صفحه 61. درباره قرن گذشته من می توانم حرف بزنم. تمام شدنش را دیدم. از جاده بعد اورلی رفت. طرف شوازیلو روا از طرف خاله آرمید بود که رنجیس می نشست. خاله بزرگ بزرگ خاندان از خیلی چیزهایی حرف می زد که دیگر هیچ کس یادش نمی آمد. یکی از یکشنبه های پاییز را در نظر می گرفتیم. برای رفتن و دیدنش قبل از ماهای سرد زمستان. بعد دیگر می رفت تا بهار که دوباره می رفتیم دیدنش و تعجب می کردیم که هنوز زنده است. خاطره های قدیمی سمجان اما شکننده هم هستند. ظریفند. تنها چیزی که مطمئنم این است که جلوی شاتله سوار ترام می شدیم. واگن اسبی. با همه برا بچه ها می رفتیم طبقه بالا می نشستیم روی نیمکت ها. پدرم خانه می ماند. بچه ها لودگی می کردن. می گفتن به رنجیست که برسیم خاله آرمید دیگر نیست. می گفتن بدون خدمتکار تک و تنها توی خانهش حتما کشتند. و ما هم به خاطر سیل هایی که آمد به موقع خبر نشدیم. همینطور توی راه کنار رودخانه تا خود شوازی شلوغ می کردیم. ساعتها طول می کشید. برای من خوب بود چون هوایی می خوردم. بعد باید با قطار برمی گشتیم. صفحه 62. به تای خدمی که می رسیدیم باید عجله می کردیم. روی سنگ فرش های کتوکلوف مادرم دستم را می گرفت و می کشید تا ازش عقب نمانم. به قوم و خیش‌های دیگری برمی‌خوردیم که آنها هم آمده بودند دیدن پیرزن. مادرم ناراحت گل سر و توری روی صورت و کلاه حصیری و سنجاق و سوزن‌هایی بود که به خودش زنده بود. وقتی توریش خیس می‌شد از عصبانیت لای دندان‌هایش می‌جویدش. خیابان‌های نرسیده به خانه خاله بزرگ پر از شاه بلوط بود. نمی‌شد جمعشان کرد چون یک دقیقه هم وقت نداشتیم. آن طرف جاده درخت ها بود و کشتارها و خاکریز و تلهای کوچک و بعد هم دشت و روستا. از آن دورتر سرزمین های ناشناس. چین. بعدش هیچ. آنقدر عجله داشتیم که من توی همه شلوارم خودم را سبک می کردم. اصلا من تا سربازی همیشه کونم گوهی بود. بس که همه جوان نیم عجله داشتم. خیس عرق به اولین خانه ها می رسیدیم. دهکده جالبی بود. امروز تا متوجهش می شدم. با گوشه های خلوت دنج، کوچه های تنگ، خزه راه های پیچ و واپیچ، دیدنی و شاعرانه تا دلت بخواد. به نرده در که می رسیدیم، خنده و شوخی تمام می شود. نرده صدا می کرد. خاله بزرگ مدت نزدیک به 50 سال کارش فروش لباس آماده بود. در کارو دو تامپل. آن خانه رنجیز حاصل همه مایه بود که توانسته بود پس انداز کند. تا یک اتاق جلوی شومینه روی صندلی راحتیش می نشست و تکان نمی خورد. منتظر که بیایند دیدنش. آفتابگیرها را هم به خاطر چشمهایش می بست. خانهش ویلایی سبک سوئیسی بود که در آن دوره رویایی بود. جلوی خانه چند تا ماهی توی یک حوض گندابی انگار داشتن آرام آرام می پختن. یک کم دیگر راه می رفتیم و می رسیدیم به درگاهی خانه. بعد فرو می رفتیم توی تاریکی. دستی کورمال به بدنم می خورد. بیا جلو فردینان نترس پسرکم. دعوتم می کرد به نوازش. راه فراری نداشتم. صفحه 63. سرد و زبر و بد ولرم بود. گوشته یه لبها با یک طعم وحشتناک یک شم روشن می کردن. خویشاوندها حلقه می زدن و می افتادن به حرف زدن. دیدن این که من جده را می بوسیدم تحریکشان می کرد. در حالی که من از همان یک ماچ حالم به هم می خورد. همینطور از این که آنطور تونتون آمده بودیم. اما وقتی خود او به حرف می افتاد همه ناچار ساکت می شدن. نمی دانستن در جوابش چه بگویند. هرچه می گفت مازی بعید بود. سیغاهایی از مد افتاده به طوری که زبان همه بسته می ماند. وقتش بود که بزنیم به چای. شومینه پشت سرش هم هیچ وقت آتشی به خودش ندیده بود. برای اینکه دودکشش به اندازه کافی کشش نداشت. اما دلیل واقعیش صرف جویی بود. قبل از اینکه راه بیافتیم آرمید به امان شیرینی تعارف به امان شیرینی تعارف می کرد. بیسکویت های خیلی خشکی بود توی یک ظرف کاملا بسته که فقط سالی دو بار باز می شد. بدیه است که هیچ کس بر نمی داشت. دیگر بچه نیستیم خاله. بیسکویت ها همش نصیب من می شد. باید با هیجان از جام می جستیم تا نشان بدهم که از خوردنشان چه کیفی می کنم. برای این کار مادرم نیشگونم می گرفت. من هم با شیطنت همیشگیم می دویدم حیات و هرچه را که توی دهنم بود تف می کردم برای ماهی ها. پشت سر خاله توی تاریکی پشت صندلیش همه چیزهایی را می دید. دی که دیگر نیست. پدر بزرگم لئوپولد که رفت هند و دیگر بر نگشت. مریم عزرا، آقای دوبرژاراک و فیلیکس فور و لوستوکورو و مازی بعید همیم. و بزرگ خاندان یک بار هم وقت رفتن ماچم می کرد. بعد همه سری می رفتیم بیرون، تند از حیاط رد می شدیم. جلوی کلیسا از بعضی خویشاوندها، آنهایی که می رفتن طرف ژوویزی، جدا می شدیم. موقع ماچ کردنم همه اشان بو می دادن. بوی هوای ترشیده لایه پشم و پیله و یقه و پیشت سینه آخر. صفحه 64. مادرم بیشتر از همیشه لنگ می زد. به خاطر آن همه مدت که نشسته و عضلاتش خواب رفته بود. به قبرستان تیه می رسیم و یک نوک پا می رفتیم تو. هنوز دوتا مرده آنجا داشتیم. ته یک ردیف هنوز نگاهی به قبرهایشان نینداخته مثل دوست ها در می رفتیم. طرف های توستن خیلی زود شب می شد. بعد از تقاطع بل اپین دوباره به کلوتیلد و گوستاو و گاستون می رسیدیم. پای شل مادرم مدام به چیزی گیر می کرد. حتی یک بار که خواست مرا جلوی تقاطع راه هم بلند کند و با آن طرف خط ببرد، پایش واقعا پیچ خورد. توی تاریکی همه امیدمان این بود که هرچه زودتر به علامت تونگ بزرگ که داره خانه برسیم. یعنی که خیابان اصلی بود و دیگر نجات پیدا کرده بودیم. روی زمینه رنگ‌های کدر چراغ گاز، صدای موسیقی کافه‌ها بود و درهایشان که باز و بسته می‌شد. خودمان را از در خطر حس می‌کردیم. زود می‌رفتیم به آن یکی پیاده رو. مادرم از مست‌ها می‌ترسید. ایستگاه داخلش مثل یک قوطی بود با سالن انتظار پردود و چراغ نفتی که آن بالا بالاهای سقف تکان می‌خورد. دور بخاری کوچک مسافرها به هم فشرده سرفه می کردن. خلط بالا می آوردن. گرما انگار صدای چرق چروغشان را در می آورد. قطار می قرد. آسمان قرنبست انگار می خواهد همه چیز را از جا بکند. مسافرها به جنب و جوش در می آید. می دوند. مثل گردباد از درها می روند تو. ما دوتا آخر همه ایم. یک چک می خورم تا دستگیره در را ول کنم. در ایوری باید پیاده شد. از این فرصت که بیرون نیم استفاده می کنی و سری به خانه هرونت کارگری می زنیم که دانتر روفو می کند. کارش تعمیر همه گلدوزی های مغازه است، به خصوص قدیمی ها که خیلی ظریفند و رنگ کردنشان سخت است. خانهش تقریبا آن سر ایوری خیابان پالیس بود. به فهمی نفهمی وسط کشتارها کلبه‌ای بود. از اینکه آن طرف ها بودیم استفاده می کردیم. صفحه 65. و می رفتیم که بگوییم عجله کند. هیچ وقت کار را به موقع حاضر نمی کرد. مشتری ها خیلی بد اخلاقی می کردن و بد جوری غر می زدن. تقریبا همه شب مادرم را می دیدم که از دست کارگرش که دانتل ها را نیاورده بود گریهش می گرفت. اگر مشتری به خاطر در رفتگی توری والدینسیان نش از ما ناراضی می شد می رفت و یک سال دیگر بر نمی گشت. دشت آن طرف ایبری از جاده خانه خاله آرمید هم خطرناکتر بود. اصلا قابل مقایسه نبود. گاهی به لات و لوت هایی برمی خوردیم. مادرم را صدا می زدند. اگر رو برمی گرداندم یک سیلی محکم می خوردم. وقتی گل آنقدر نم و لزج می شد که کفش هایمان توش گیر می کرد، معنیش این بود که خیلی راهی نمانده بود. خانه خانم هرون مشرف به یک زمین خرابه بود. سک ها دیده بودن امان. هرچه می توانستم پارس می کردم. پنجره پیدا می شد. هر بار که می رفتیم برای کارگر ما غیر منتظر بود. با دیدن ما خوشگش می زد. مادرم تا آنجایی که می توانست ازش گله می کرد. گله گذاری هایش تمامی نداشت. آخر سر هر دویشان می زدن زیر گریه. کاری که برای من می مان این بود که منتظر باشم و بیرون را نگاه کنم. هرچه دورتر بهتر. دشت سنگین از سایه که می رفت و تهش در کناری سن در انبوه خانه ها گم می شد. رفوگر ما زیر نور چراغ نفتی کار می کرد. اینطوری خودش را دود می داد. چشمهای خودش را خراب می کرد. مادرم مدام اصرار می کرد که خانهشان گاز بکشند. موقع رفتن باز پافشاری می کرد که آخر گاز لازم است. با تعمیر و رفوی تورهای میان دوی ریز ریز که دست کمی از تار عنکبوت ندارد واقعا هم چشمهای خودش را داغا می کرد. این که مادرم ازش ایراد می گرفت فقط به خاطر منافع خودش نبود، به خاطر دوستی هم بود. من که کلبه خانم هربنت را هیچ وقت غیر از شب ندیدم. هر بار می گفت ستامبر گاز نمان را می کشند. دروغ می گفت. صفحه 66. برای اینکه زیادی پاپشاری نکنیم با همه ابها مادرم بهش خیلی علاقه داشت. وحشت مادرم از زنهای دزدی بود، اما خانم هرون در امانت همتا نداشت. حتی یک سانتیم هم سوء استفاده نمی کرد. در حالی که با همه نداریش چه گنجهایی که دستش نسپردیم، پیرهن تمام دانتل ونیزی ردایی که دیگر توی موزه ها هم نیست، مادرم بعدها به طور خصوصی هم که درباره اش حرف می زد هنوز یک حالی می شد. اشک توی چشمهایش حلقه میزد. واقعا فرشته بود این زن. هی که قولش قول نبود. یک بار نشد که کاری را سر ساعت تحویلم بدهد. فرشته قبل از اینکه گازشان را بکشند مرد از خستگی در سر سرماخوردگی. اما حتما از این قصه هم که شوهرش خانم باز بود سر زار رفت. تدوینش را خوب یادم است. در پتیت ایوری بود. فقط ما سه نفر بودیم. پدر، مادرم و من. حتی شوهره هم نیامد. مرد خوش قیافه ای بود. دار و ندارش را صرف مشروب کرده بود. سالهای سال توی پیاله فروشی نبش خیابان گایون بود. دست کم تا 10 سال بعد هر بار که از آنجا رد می شدیم بی دیدمش. بعد غیبش می زد. از خانه کارگرمان که بیرون می آمدیم هنوز کارها من تمام نشده بود. در ایستگاه استرلیتز یک دوی دیگر داشتیم و بعد یک آمینیبوس سواری تا باستی. کارگاه ویورتزم ها که منبت کار بود طرف های سیرک زمستانی بود. یک خانواده پرجمعیت آلزاسی بودند. همه مبل و صندلی و میزهای کوچک و منحنی و کنسول های ما را ویورتز به سبک قدیم تزیین می‌کردند. از 20 سال پیش این کاری بود که برای مادر بزرگ و بعد برای خیلی های دیگر کرده بود. منبت دوام نداشت. بحثی سست که همیشه بوده و ویورتز هم هنرمندی بود. کارگری که لنگه نداشت. همه خانوادهش لای خاک اره ها زندگی می‌کردند. زنش، خالهش، یک برادر زن، دختر خاله و 4 تا بچه. او هم هیچ وقت کارش را به موقع تحویل نمیداد. اعتیاد او هم ماهیگیری بود. اغلب به جای اینکه روی سفارش ها کار کند، یک هفته تمام میرفت کانال سن مارتین. مادرم از عصبانیت خون به چهره می آورد. ویورتنز توی روش وامیستاد. صفحه 67. اما بعد عذرخواهی می کرد. آن وقت همه خانواده با هم می زدن زیر گریه. گریه 9 نفره در مقابل ما که 2 نفر بیش نبودیم. دل و سوراخ می بودند. آنقدر اجازه ندادند که بالاخره بیرونشان کردن و مجبور شدند به یک زاغه لای بوته های کنار خیابان کلونکور پناه ببرند. کلبشان تا یک گودال آبرفتی بود و باید از روی تخته های پایین می رفتند تا بهش برسته. از دور داد می زدیم و به طرف روشنایی فانوسشان می رفتیم. چیزی که آنجا مرا وسوسه می کرد این بود که سطل سری شمشان را که همیشه روی اجاق پا در هوا بود بزنم و بیاندازم. روزی از روزها بالاخره این کار را کردم. پدرم وقتی این را شنید در جا به مادرم گفت که این پسرک یک روزی تو را خفه می کند. توی ذاتش است. براش مسلم بود. خوبی ویورتز ها این بود که اهل کینه نبودن. بعد از بدترین دعواها همین که یک کمی روی خوش بهشان نشان میدادی شاد و شنگول میشدن. برایشان همه چیز بخیم نبود. چقدر ولنگارن این کارگرها. شعور دقت ماها را که ندارن. مادرم از این موارد به عنوان مثال استفاده میکرد تا مایه عبرت من باشد. اما به نظر من آدم های خوب و مهربانی میامدن. لای خاک های عرهشان خوابم میبرد. تو باید تکان تکانم می دادن تا بیدار بشم و تا بولوار بدویم و با جستی سوار آمینیبوس بازار شراب بشویم. داخلش به نظرم خیلی زیبا می آمد به خاطر چشم بزرگ بولوری که همه صورتهای نیمکتهای پشت سر هم را صورتهای نورانی می کرد. جادویی بود. اسبها به تاخت از خیابان مارتیر می گذرند. همه کنار می روند و راه با باز می کنند. با این همه با کلی تأخیر به مغازه می رسیم. مادر بزرگ از گوشه خودش غر می زند. پدرم آگوست کلاهش را تا آخر می کشد پایین. مثل یک شیر روی عرشه یک ناو جنگی این ور و آن ور می رود. مادرم خودش را می اندازد روی چهارپایه. چه فایده که توضیح بدهد اشتباه می کند. آن همه کاری که کرده این باب میل هیچ کس نیست. نه مادر بزرگ و نه بابا. صفحه 68. بالاخره مغازه را میبندیم. مؤدبانه میگوییم خداحافظ. سه نفری میرویم که بخوابیم. هنوز باید کلی سگ دو بزنیم تا برسیم خانه ایمان. آن طرف بن مارش است. پدر من آدم راحتی نبود. از اداره که میامد بیرون غیر از کلاه ملوانی هیچ کلاه دیگری سرش نمیگذاشت. همه عمرش آرزوش این بود که ناخدای کشتیهای دور سفر باشد. آرزویی بود که اخلاقش را سگی می‌کرد. خانه ایمان خیابان بابیلون به یک صومعه مشرف بود. راهب‌ها اغلب آواز می‌خواندند و حتی شب‌ها هم از خواب بلند می‌شدند و سرودهایشان را از سر می‌گرفتند. نمی‌توانستیم ببینیمشان چون دیوارشان پنجره‌مان را می‌بست. خانه ما را هم تاریک می‌کرد. پدرم از دفتر کوکسینل بیمه آتش‌سوزی چندان پولی گیرش نمی‌آمد. وقت گذشتن از پارک تویلری اغلب لازم می شد که مرا کول کند. پاسبان آن وقتها هم شکمهایشان گنده بود. پای تیرهای چراغ جا خوش می کردن. رود سن برای بچه ها خیلی جالب است. بادی که بازتابهای روشنایی را تکان تکان می داد. گودال سیاهی که تایان حرکت می کند و می غرد. میچ میچیدیم خیابان وانو و میرسیدیم خانه. سر روشن کردن چراغ صفی ما هم همیشه ماجرا داشتیم. مادرم بلد نبود. پدرم آگوست با چراغ بر میرفت. کفر میگفت، پشت میداد و هر بار همسر پیچ دسته را از جا در میآورد. پدرم مرد تنومند موبوری بود. برای هیچ و پوچ از کوره در میرفت. یک دماغ گرد مثل بچه شیرخوره و سیبیل خیلی کلفتی داشت. خشمش که بالا میگیره وحشیانه چشم میدراند. فقط گرفتاری ها و بدبختی ها یادش میماند که صد تا همسرش آمده بود. از دفتر بیمه ماهی 110 فرانک حقوق میگرفت.